أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المأسومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته سوالی را مطرح کردیم، با اون سوال عبارت از این بود که آیا بین اون جایی که منی قلیل باشد یا کثیر باشد در وجوب غسل جنابت تفاوتی می کند یا نمی کند. ما عبارت مرحوم سید را رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم که ایشون فرمود نه، ولو کان بمقدار رأس ابرتن، سر سوزنی هم منی خارج بشود موجب میشود که غسل لازم باشد. پس هم روشن شد که فرقی بین مرد و زن نیست در انزال و هم فرقی بین قلت و کثرت نیست. دلیلی هم که مطرح کردیم در جلسه گذشته اطلاق روایات بود. روایاتی گذشت فقط صحبت از انزال مطرح کرده بود، اما اینکه مقدار این انزال چقدر هست دیگه راجع به این موضوع مطلبی مطرح نکرد. بنابراین برای اکثر دخالتی وجود نداره، چون اخباری که ما داریم دائر مدار عرض شود خدمتون خروج ماء اکبر هست برای وجوب غسل، یا خروج ماء اعظم هست برای وجوب غسل با انزال یا امنا. پس هر کجا یکی از این عناوین ست کرد غسل واجب می شود، کم باشد یا زیاد. البته چه بسا از بعضی از روایات برمیاد که این دل قله واجب نیست. ببینیم آیا این روایت وجهی دارد یا وجهی ندارد. تا اینجا که ما گفتیم بین قلت و کثرت منی در وجوب غسل تفاوتی نیست، ولی صحیحه معاویه ابن عمار تعبیری دارد، اون تعبیر را ببینیم میتونیم توضیح بدیم و تبیین کنیم یا نه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشيء الا ان يكون مريضا فانه يزعف فعليه الغسل. خب این روایت چیه مضمونش؟ مضمونش اینه که میگه از امام صادق سوال کردم درباره کسی که معتلم شده، بعد که بیدار میشه وجد بللا قليلا، یک رطوبت کمی را میبیند. حضرت فرمود لیس بشیئن، یعنی چیزی بر او نیست. الا ان یکون مریضن، مگر اینکه این شخص مریض باشد. فانه یضعف، یعنی دیگه ضعیف بیرون میاد ازش. و علیه الغسل، یعنی آدم سالم خب مثلا بیشتر ازش بیرون میاد، آدم مریض عرشبت که کمتر ازش بیرون میاد. خواستن از این روایت استفاده کنن که پس ملاک در وجوب غسل این دل انزال اول امنا کسرت قلت موجب وجوب غسل می شود. این روایت در وسائل جلد 2 صفحه 194 ابواب الجنابه باب 8 حدیث 2 است. اشکالی که در این صحیح وجود دارد این است که ما معتقدیم دلالتی بر مدعا ندارد که شما بخواهید به این روایت تکیه کنید، استناد کنید و بگید در فرض قلت منی غسل واجب نیست، زیرا روایت در بلل مشتبه وارد شده. مورد روایت مربوط به بلل مشتبه، یعنی رطوبتی که مشتبه، که آیا این بول منیه و امثال ساله. خب بلل مشتبه میگن موجب غسل نیست. پس اینکه امام فرمود لیس بشیئن، یعنی معناش این میشود، یعنی لا یحکم بکونهی منیان، حکم نمیشود به اینکه این منی هست. و الا لم یکن قلیلا، اگر منی بود کم نبود، بلکان به مقدار المتعارف، به مقدار متعارف بود. الا فی المرضا، مگر در آدم های مریض، فقد یخرج منهم، خارج می شود از اونها، لضعفهم شیء قلیل من المنی، یعنی آدم های سالم آخر منی در حد متعارف از اونها بیرون میاد. آدم این مریض به خاطر ضعفی که دارن دیگه اون حرکت در کار نیست که منی بیشتر بیرون میاد. بنابراین معنای احتلامی که در روایت هست تعبیر داره ان رجل احتلمه، معنای احتلامی که در روایت هست مقصود خروج منی نیست، بلکه معنای اون این است که شخص در خوابش چیزی را میبیند مثل مباقعه و امثال ذلک، حالا چه با زوجه چه با غیر زوجه. و این فرد بعد که عرض شود که بیدار میشه، وجد بللا قلیلا، یه رطوبت مشتبهی هم میبینه تو خواب. این حالت احتلمه فی حال کونهی نائمن، بنابراین اون چه خارج می شود اگر به اصطلاح کم باشد هم ما عنوان منی برش بار می کنیم و موجب غسل می شود. مریض حسابش جداست. مطلب دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در حصول جنابت فرقی در خروج منی بین این که به وسیله وطی باشد یا غیر وطی وجود دارد یا نه؟ خب سیدم در عبارتی که ما در یکی دو سه جلسه قبل از بیانات مرحوم سید مطرح کردیم، سید هم نظر مبارکشون که خوندیم این بود، فرمودن سوا اون کان بالوطی او به غیره، نه فرق بین وط و غیر وط نیست. منتظر سوال کردید، پاسخ این است که ملاک و مدار بر صدق انزال و امنا و خروج آب اکبر، ماء الاکبر یا ماء الاعظم، این که حالا به صورت وطی باشد یا به صورت غیر وط تأثیری در مسئله ندارد. اگر یکی از این عناوین انزال، امنا و امثال ذلک برای صدق کند، خواه از طریق وط باشد یا غیر وط، همین مقدار برای وجوب غسل جنابت کفایت می‌کند. مؤید این مطلب هم روایت جناب عرشبت خدمتون این که عبید الله حلبی است، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان المفخذ علیه، ان المفخذ علیه غسل، قال نعم اذا انزل، یعنی این مفخذ یعنی ما دون الوطیه. هر شبت خدمتون این که اگر کسی این شکلی عمل کرد و مایی ازش بیرون آمد، این غسل برش لازمه. مفخذ اینجا وط نیست، مادون الوتیه. مسائل جلد یک کتاب طهارت باب 7 از ابواب جنابت حدیث 1. مطلب دیگری که در اینجا قابل یادآوری و تذکر هست این است که آیا لازم است خروج منی با شهوت باشد یا بدون شهوت هم میتواند عنوان منی برش صدق کنه؟ خب این مطلب گاهی در رجال مطرحه، یعنی مردان، و گاهی در زنان مطرح است. ما دو تا بحث پس مطرح میکنیم، یه بحث مربوط به رجال و یه بحث مطرح میکنیم مربوط به نسوان. در رابطه با رجال گفته شده که عرض شود محضر شما به این که شهوت معتبر در انزال منی، یعنی باید از روی شهوت باشه. خب دلیل چه است؟ دلیل گفتن در صحیح علی ابن جعفر ان اخی موسی بن جعفر علام رواه الشیخ آمده، قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما علي. درباره کسی سوال میکند راوی، سوالش این هست، علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سوال میکند که شخصی با همسرش بازی میکنه، میبوسد او را و منی از او خارج میشود، فما علی، وظیفه‌ش است. قال اذا جاءت الشهوه، اگر شهوت آمد یعنی از روی شهوت بود، و دفع، و اون هم دفع یعنی بیرون آمد، و فتره لخروجهی یعنی بدن حالت سستی پیدا کرد به خاطر خروج اون منی، دفع شد اون منی بیرون آمد، و فتره حالت سستی هم بهش دست داد، لخروجی فعلیه الغسل. و این کان انما هو شیء لم یجد له فتره ولا شهوه فلا بأسه. اما اگر اینطوری شد که نه حالت سستی بهش دست داد و نه شهوتی در کار بود، اونجا نخیر، لا بأسه یعنی لا یجب علیه الغسل طبق ظاهر این روایت. این روایت هم کتاب وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 8 از ابواب جنابت هست که این مسئله را متعرض شده و مطرح کرد. ما عرض میکنیم این صحیح همونطور که ملاحظه میشود ظهور در اعتبار شهوت دارد در وجوب غسل به خروج منی از رجال، یعنی در صورتی غسل بر مرد واجب هست که منی از او ان شهوتن خارج می شود. حالا یه قید دیگری هم در روایت دود که حالت سستی هم بهش دست بدهد. اما جناب صاحب هدایق، جناب صاحب وسائل و مرحوم آیه حکیم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، این را آمدن حمله بر تقیه کردن، گفتن این روایت درست نیست که مقید کنیم به قید شهوت، که اگر شهوتی در کار نبود اون موقع دیگه غسلی هم در کار نیست. این بزرگان فرمودن چون این مضمون و این محتوا با مذهب ابو حنیفه و مالک و احمد موافقه و اینا هم در نزد اهل سنت از مشهورترین فقهای اهل سنت هستند، بنابراین این روایت از باب تقیه وارد شده. چون ملاحظه کرده اید که گاهی از اوقات ائمه شرایط و موقعیت مکانی زمانی به شرایط مختلف ایجاب میکرده که یا به خاطر این که دوستانشون شناخته نشوند که شیعه هستن، یا حالا محاضیر دیگری وجود داشته که حکم واقعی را بیان نمیکردن، بر مزاق اهل سنت تقیتن حکم را بیان میکردن. اینم جز اونا باشه. ولی پاسخی که ما میتونیم بدیم به این سه بزرگوار خودمون، یعنی جناب صاحب هدایق و جناب صادق سائل و مرحوم آیت الله حکیم، این است که مخالفت با عامه در صورتی از مرجحات محسوب می شود که بگیم چون مخالف عامه هست ما پس این ور را ترجیح می دیم، اونی که موافق عامه هست ترد می کنیم. مثلا خروج منی از روی شهوت، این اهل سنت مثلا میگن موجب غسل میشوند. مخالفت با عامه در صورتی از مرجحات، که مثلا مخالفت ما اینجا چه باشد، بگیم چه با شهوت چه بدون شهوت، در صورتی مخالفت با عامه جزء مرجحات محسوب میشود که تعارضی در کار باشد. یعنی بین دو تا مطلب تعارضی در کار هست، ما ترجیح بدیم یک روایت را از باب مخالفت با عامه، چون اون روایت موافق نظر عامه است. یعنی ما روایت معارض در جای داشته باشیم، اما اگر یه روایت معتبری ما داشتیم بدون این که معارضی داشته باشد اون روایت، ما نمیتونیم دست از اون روایت برداریم و اون را حمله بر تقیه بکنیم. این روایتی که ما در اینجا خوندیم که مسئله شهوت و امثال ذلک درش مطرح شده بود، هر شبت خدمتون، این از این قبیله که روایت معارض ندارد که ما از باب ترجیح، اون هم چون مخالفه با عامه است، بخوایم ترجیح بدیم و بگیم روایت انتقیتن صادر شده است. ما ننفی هم اتفاقا از همین موارده که صحیحه جناب علی ابن جعفر معارض با روایتی نیست. تا شما بگید دو تا روایت داریم و ما این روایت را بر روایت دیگه ترجیح میدیم خاطر مخالفت با عامه، چون در هیچ یک از روایات ما نیامده که اگر رجل و فرد منی از او خارج شود، اون هم بدون شهوت، موجب جنابت است و غسل بر او واجب است. هر شود اون چه ما داریم تنها اطلاقاتی است که داریم، و این که غسل مربوط به ماء الاکبر است و مقتضای قاعده عرشبت خدمتون این که تخصیص مطلقات به صحیحه، این می شود که ما عرشبت خدمتون این که به شکل دیگری عمل کنیم، که حالا توضیح داره که این توضیح را من در جلسه بعد بهش اشاره می کنم. عرشبت خدمت شما به این که و صلی الله علیه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.